بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. با عرض سلام خدمت همه بزرگواران، کتاب نهایت الحکمه را رسیدیم به مرحله 11 فی العقل و العاقل و المعقول. ابتدای مرحله 11 هستیم. انشاءالله در این مرحله مباحث مربوط به علم و عالم و معلوم یا همان ادراک، مدرک و مدرک رو علامه طباطبایی بحث خواهند کرد. مباحثی مانند اینکه تعریف علم کدام است و تقسیم علم چیست، مثلا علم رو تقسیم میکنیم به علم حصولی و علم حضوری، خواص علم کدام است، آیا علم مادی است یا مجرد است، و این قلت و قلت هایی که در ضمن این مطالب بیان خواهد شد موضوع فصل اول رو تشکیل میدن. پیش از ورود به فصل اول، علامه طباطبایی در عنوان یک عبارتی، یک جمله ای اضافه کردن که او جمله در واقع مهمه. ایشون میفرمایند که والمعقوز فی العنوان و ان کان هو العقل الذی یطلق اصطلاحا علی الادراک الکلی دون الجزئی لکن البحث یعم الجمیع و فیها 15 فصلا. ایشون میفرمایند این عنوانی که ما در مرحله 11 هم گذاشتیم، گفتیم عقل و عاقل و معقول، اگرچه این اصطلاح معمولا در مورد ادراکات کلی به کار می رود، چون وقتی میگن آقا تعقل یعنی مفاهیم کلی، اگر مدرک قوه عاقله باشد و کلیات را ادراک بکند، چون میدونید شأن قوه عاقله ادراک کلیاته، لذا از اون ادراک و علم به تعقل تعبیر میکنن. ابزاری که مفهوم کلی رو ادراک کرده بهش میگن عقل. اون مفهوم کلی که ادراک شده یعنی مدرک کلی را بهش میگن معقول. دقت کردین؟ لذا ادراک در صورتی که کلی باشد، خود ادراک را عقل گویند، مدرک را عاقل گویند، مدرک را معقول گویند. همچنان که در مسئله علم و ادراک، اگر ادراک ادراک جزئی باشد، ادراک ادراک جزئی باشد، حالا یا اون خود شیء جزئی و مصداق خارجی نزد ابزار حس یا نزد نفس حاضر است، که اگر این باشه بهش میگن حاس، حس و محسوس، یعنی خود ادراک میشه حس، مدرک میشه حاس و مدرک میشه محسوس. و اگر همون ادراک ادراک جزئی باشه ولیکن حضور ماده خارجی شرط نباشد، حضور اون مصداق خارجی که همون مثلا شیء خارجی جزئی است شرط نباشد، در این صورت این ادراک رو ادراک خیالی میگن. حالا تفصیلا بحثش خواهد آمد. لذا اینجا میگن ادراک رو میگن خیال، مدرک را میگن متخیل، مدرک را میگوین متخیل. دقت کردین؟ و خود ادراک را معمولا میگن تخیل یا خیال. حالا تعبیر تخیل دقیق تر است. پس ادراکات جزئی که همراه با حضور اون محسوس خارجی است، گفته میشه حاس و حس و محسوس. ادراکات جزئی که بدون حضور اون شیء خارجی انجام میشه، مثلا میزی رو شما میبینید، یک بار این میز جلو شما هست، شما دارید همزمان که ارتباط با میز دارید میز رو ادراک میکنید، این میشه ادراک حسی و میز میشه محسوسشون. نه، یه بار هست از این اتاق میرید بیرون، اون میز رو تو ذهن خودتون ایجاد میکنید، تصویر میز رو در ذهن تصور میکنید. در این صورت همین ادراک میز که پیش از این بهش میگفتیم ادراک حسی، وقتی که اون خود میز خارجی حاضر نباشه بلکه نفس من خودش بیاد این رو ایجاد بکنه در ذهن، بهش میگن ادراک خیالی. لذا میشه قوه خیال یا متخیله و متخیل و تخیل. حالا اگر ادراک هم کلی باشه میشه عقل و عاقل و معقول. علامه میفرمایند که این عنوانی که ما گذاشتیم عقل و عاقل و معقول، لزوما به این معنا نیست که ما میخواییم در مرحله 11 صرفا از مفاهیم کلی و ادراکات کلی سخن بگیم. نه، عنوان شما رو به اشتباه نندازه. مراد من علامه طباطبایی از اصطلاح عقل و عاقل و معقول همان اصطلاح عام علم و عالم و معلوم، یا بگید ادراک و مدرک و مدرک هست. پس این عقل و عاقل و معقول در واقع همان علم و عالم و معلومه، یا بگید ادراک و مدرک و مدرک. علم و عالم و معلوم یا ادراک و مدرک و مدرک عامند، هم شامل ادراکات کلی میشن که همون در واقع تعقل باشد، هم شامل ادراکات جزئی میشن که خودشون دو دست از تخیل و احساس. دقت میکنید؟ علم و عالم و معلوم هم احساس را شامل میشه، هم تخیل را شامل میشه و هم تعقل را شامل میشه. پس این عنوان شما رو به اشتباه نندازه، چون مباحثی که ما میخواییم مطرح کنیم در مورد مطلق ادراک یا مطلق علم است، اما از این که اون علم به صورت تعقل ظهور کند، یعنی علم ادراک کلی باشد بشه تعقل، یا ادراک جزئی حسی باشد یا ادراک جزئی خیالی باشد. خب این مقدمه رو بذاریم کنار که عبارت رو هم خدمت رو خوندم. الفصل الاول فی تعریف العلم و انقسامه الاولی و بعض و بعض خواصهی. در این فصل اول علامه طباطبایی میخوان علم را تعریف کنن. حالا توضیح خواهیم داد تعریف یعنی چی، آیا تعریف به جنس و فصلی یا خیر. بعد میان در گام بعدی اقسام علم را که تقسیم میشه به حصولی و حضوری مطرح میکنن، و در مرحله سوم بعض از خواص علم که مثلا علم مجرد است یا مادی رو هم تبیین میکنن و اثبات میکنن. در پایان به این مسئله میپردازن که آقا این اقسام علم که ما میایم تقسیم میکنیم به حصولی و حضوری، در واقع با دقت عمیق عقلی این علم حصولی هم به علم حضوری برمیگردد. حالا چگونه به چه معنا در جای خودش برسیم خدمت شما توضیح خواهم داد. پس در گام نخست علامه تعریف علم رو مطرح میکنن. عبارتی که علامه میارن اینه، ایشون میفرماین که وجود علم یعنی حل بسیطه علم برای ما بدیهی است، یک امر وجدانی است. این علم، شناخت، ادراک در هر انسانی وجود دارد، لذا علم ما به همین وجود علم، علم ما به این که آقا ما یه سری شناخته هایی داریم از خودمان، از اطراف خودمان، از جهان پیرامون خودمان، این بدیهی. حل هوه علم، حل هو العلم، حل العلم بخش حل العلم موجود املا، ای بدیهی است. بله موجود، این نیاز به استدلال نداره. همچنان که مفهوم علم هم برای ما بدیهی است. علم چیست؟ بدیهی آقا، شناخت. مگر میشه که به تعبیر استاد مصباح یزدی در تعلیقه عربیشون، ایشون حرف قشنگی دارن، میگه مگر میشود که ما هر چیزی را با علم میشناسیم و به واسطه علم هر چیزی برای ما آشکار میشود ولی خود علم آشکار نباشد به ذاته؟ این مثل این که شما بگید آقا من با چراغ قوه میرم تاریکی، همه چی رو با چراغ قوه و نور مثلا میبینم، ولی خود نور رو ندونی چیه؟ که مشخصه که اول باید خود نور برای انسان محرز باشد تا ما بتوانیم از اون نور استفاده کنیم و اشیاء تاریک را مثلا کشف کنیم، آشکار کنیم. به تعبیر فنی نور به چی میگن؟ میگن ظاهرون به ذاته مظهرون لغیره. نورون حقیقتی است که به ذاته روشن است و اظهار کننده و روشن کننده و آشکار کننده غیر خودشه. علم هم همینطوریه. لذا در بعض روایات که آمده العلم نورون، یکی از معانیش میتونه همین باشه. یکی از وجوه معانی این روایت که میفرماید العلم نورون یقذفه الله فی قلب من یشاء من عباده، یکی از معانیش میتونه همون معنای عام علم باشد، اگرچه مراتب عالی علم رو هم میتونه امام علیه السلام در اینجا قصد کرده باشد. حالا او توضیح و تفسیرش در جای خودش. پس مفهوم علم هم به تعبیر علامه بدیهی لنا، برای ما بدیهی است. خب آقا اگر مفهوم علم برای ما بدیهی است، چند تا نکته، چرا شما در عنوان اومدی چی کردید؟ در عنوان گفتید تعریف علم. چرا تعریف علم گفتید؟ خب تعریف رو در جایی به کار میگیرن که ما با یک تصور مجهول مواجه باشیم. خب ایشون میفرماین در واقع ما مرادمون از تعریف همون بیان اخص خواص علم است، او ویژگی ها و لوازم و خصوصیات و ویژگی هایی که در مورد علم گفته میشه. در واقع ما نمیخواییم علم را تعریف حقیقی بکنیم که مرکب از جنس و فصله، بلکه میخواییم علمی را که بدیهیست مفهومش تبیین بکنیم به واسطه اون خصوصیات و ویژگی هایی که دارد. مثلا علم مجرد است، و بعدا خواهیم گفت که العلم حضور و شیء مجرد لشیء مجرد. خب اینطوری میخواییم بیانش بکنیم. دقت میکنید؟ پس هدف این نیست که ما علم را تعریف حقیقی بکنیم. حالا خود علامه توضیح نمیدن چرا تعریف حقیقی نمیکنیم، ولی دلیلش روشنه و بزرگوارانی که حاشیه نوشته، اونها هم به خوبی اشاره کردن. دلیلش اینه که آقا علم جزو مفاهیم ماهوی نیست، جزو معقولات اولی نیست. چرا؟ چون علم یک اصطلاحاً صفت کمالی است که هم بر ممکن الوجود ها حمل می شود و هم بر واجب الوجود. شما میگید خدا عالم است، همچنان که میگید انسان عالم است. یعنی صفت علم را هم به انسان و دیگر ممکن الوجود ها نسبت میدید، هم به خداوند متعال و واجب الوجود نسبت میدید. پیش از این در مباحث قبلی کتاب نهایی خدمت شما عرض کرده ایم که اگر یک مفهومی از مفاهیم هم بر مرتبه واجب الوجود صادق باشد و هم بر مراتب ممکن الوجودها، این صدق یک مفهوم هم بر واجب هم بر ممکن نشان از این دارد که آن مفهوم فوق مقوله است. فوق مقوله است یعنی چی؟ یعنی مفهوم ماهوی نیست، چون مقسم مقولات اش ماهیت دیگه. این فوق مقوله است، یعنی نمیتونی بگی جوهره، نمیتونی بگی عرض، چون اگر بگی این یک مفهوم ماهوی است دیگه نمیتونی علم را به واجب الوجود به ذاتی که ماهیت ندارد نسبت بدید. دقت میکنید؟ واجب الوجود به ذات لا ماهیت له. خب واجب الوجود به ذات ماهیت ندارد. اگر علم مفهوم ماهوی باشد خب نمیشه که به واجب الوجود نسبت داد، در حالی که ما علم را بر واجب الوجود به ذات که همون خداوند متعال است حمل میکنیم. از اینجا معلوم میشه که علم یک مفهوم ماهوی نیست، چه این که اگر مفهوم ماهوی بود فقط اختصاص به ممکن الوجودها داشت، در حالی که ای در مورد واجب الوجود به ذات هم به کار می رود و حمل می شود. دقت کردین؟ لذاست که وقتی علم مفهوم ماهوی نبود به این دلیل که خدمتتون عرض کردیم، لذا جنس و فصل هم نخواهد داشت. وقتی ماهیت نبود و جنس و فصل نداشت، تعریف حقیقی که همون حد تام باشه و مرکب از جنس و فصل است در مورد علم معنا نخواهد داشت. همچنان که همین بحث رو در مورد حرکت هم گفتیم، حرکت فوق مقوله هست، چون هم در واقع چون هم در مورد مقوله عین حرکت ما داریم، هم مقوله وضع، هم مقوله مثلا کمیت کیفیت و مقوله جوهر. خب مقولات هم که متباینن، وقتی یک محمولی بر چند مقوله بار بشه اصطلاحا میگن این فوق مقوله است، با این تفاوت که دیگه حرکت رو در مجردات خدا مطرح نمی کنیم. ولیکن علم در مورد همه موجودات ام از واجب و ممکن در واقع به کار می رود. خب پس از اینجا باید شما متوجه شده باشین که چرا نمی توانیم علم را تعریف حقیقی ازش تعریف حقیقی ارائه بدیم. چرا نمی توان از علم تعریف حقیقی ارائه داد؟ چون علم مفهوم ماهوی است. حتی این که علامه می فرماین کذالک مفهومه بدیهیون لنا، از همینجا می توان به قول استاد فیاضی در تعلیقشون می توان این مطلب را فهمید که ایشون می خوان بگن آقا علم از سنخ مفهوم، تعبیر مفهوم یعنی این که ماهیت نیست. لذا علامه نمی فرماین ماهیتش برای ما بدیهیست یا همون معقول اولی اصطلاحا، بلکه میگن مفهوم، چون وقتی میگید مفهوم، مفهوم ام از معقولات اولی و معقولات ثانویست. علم معقول ثانویه، مثل وجود. درست میکنید؟ چطور وجود معقول ثانویست؟ علم معقول ثانویست. خب حالا این که بحثای دقیقی هم هست نمیخوام واردش بشم، چون خروج از بحث میشه و خسته کننده خواهد بود. این مطلب اول، این عبارت یک و نیم سطریش رو میخونم، دقت کنید. وجود العلم ضروریون اندنا بالوجدان، وجود علم نزد ما بالوجدان بدیهیست. یعنی آقا کسی شک ندارد که بالاخره یک علومی دارد نسبت به خودش و نسبت به جهان پیرامون خودش. و کذالک مفهومه بدیهیون لنا، همچنین مفهوم علم برای ما بدیهیست. چرا بدیهیست؟ گفتیم به تعبیر استاد نسبا، مگر می شود هر چیزی به واسطه علم برای ما آشکار بشه ولی خود علم فی نفسه برای ما بدیهی و آشکار نباشد؟ ندیگه، چون سر از تسلسل در میاریم. و انما نرید و بالبحث فی هذا الفصل الحصول، و در واقع الحصول علی اخص خواص. ما در این فصل اراده میکنیم به واسطه این بحث علم عالم و معلوم، یا به واسطه بحثی که تو فصل اول میاریم، چی رو اراده کردیم؟ اراده کردیم که دست بیابیم بر اخص خواص علم، بر اون ویژگی هایی که مخصوص علم است، مثلا مجرد بودن، از اون ویژگی ها و خصوصیات وجودی علم اینطوری تعبیر کنید، مثل اینکه علم مجرد است. از اینا میخوایم بس. در واقع ما داریم علم را با خواصش تبیین میکنیم، نه اینکه علم را بخواهیم تعریف کنیم. فقط کردیم؟ خب این مطلب اول. علامه طباطبایی بعدن در ادامه وارد میشن علم حصولی و علم حضوری رو تعریف میکنن. ایشون در تعریف علم حصولی این تعبیر رو میارن، میفرماین که، یا و حتی علم حضوری، میفرماین علم به حصر عقلی یا به ماهیت اشیا تعلق میگیرد و یا به وجود اشیا تعلق میگیرد. اگر علم ما به ماهیت اشیا تعلق گرفته باشه این میشه علم حصولی. در واقع ایشون علم حصولی رو تعریف میکنن علم به ماهیات الاشیا. اگر علم ما به وجود اشیا تعلق گرفته باشد این میشه علم حضوری. دقت میکنید؟ لذا در تبیین علم حصولی بحثو میبرن به همون مباحثی که قبلا در وجود ذهنی خوانده ایم. بله، ایشون میفرمایند در بحث وجود ذهنی ما گفتیم که برای ما یک علمی به اشیاء خارج از خودمون هست فی الجمله، به این معنا که اون ماهیت اون اشیا که در خارج هستن در ذهن ما حاضر می شود و وجود خارجی اشیا در ذهن ما نمیاد. یادتون هست؟ می گفتیم آقا در بحث وجود ذهنی می گفتیم که ماهیتی که او وجود خارجی دارد عیناً به ذهن منتقل می شود، ولی او خود اون وجود خارجی به ذهن نمیاد. لذاست که شما می گفتید مثلا وقتی من آتش رو می بینم، ماهیت آتش که به تعبیر اصالت وجودی همان مفهوم آتش است، همان صورت ذهنی آتش است، به ذهن منتقل میشه، ولی خود وجود آتش، وجود خارجی آتش که به ذهن نمیاد. چون اگر وجود خارجی آتش به ذهن میامد باید همون آثار خارجی بر وجود ذهنی آتش مترتب میشد، در حالی که ما میبینیم که آتش خارجی که وجود خارجی دارد میسوزاند، ولیکن آتش ذهنی یا وجود ذهنی آتش نمی سوزانه. خب معلوم میشه که آتش با وجود خارجیش به ذهن ما منتقل نشده، بلکه این ماهیت آتش یا به تعبیر اصالت وجودی همان مفهوم آتش است که به ذهن منتقل شده. چرا میگم تعبیر اصالت وجودی؟ چون بنابر اصالت وجود ماهیت مفاهیم، ماهیت مفهومی است که از مراتب وجود انتزاع شده است. لذا بنابر اصالت وجود ماهیت از سنخ مفهوم خواهد بود، مفهومی که از وجودهای محدود انتزاع شده. دقت میکنید؟ حالا علامه میفرماین که اونجا یادتون هست گفتیم که اشیاء خارجی با ماهیتشان به ذهن ما منتقل میشن. بله آقای علامه یادمون هست. همین که میگفتیم اشیاء خارجی با ماهیتشون به ذهن منتقل میشن، یعنی ما در وجود ذهنی علم به ماهیت اشیاء خارجی داریم. همین علم به ماهیت اشیاء خارجی را علم حصولی گویند. دقت کردید ربطش به علم حصولی چیه؟ همین علم ما به ماهیت اشیاء خارجی که او آثار خارجی را ندارد بهش میگن علم حصولی. بعد علم حضوری میشه چی؟ ایشون میفرمایند علم حضوری علم به وجودهای اشیاست، دیگه علم به ماهیت اشیاء نیست. و برای اینکه علم حضوری رو بفهمانند و بتونن دقیق تبیین کنن، قبل از اینکه تعریف بکنن علم حضوری را، ایشون میان مثال میزنند بر وجود علم حضوری، در واقع مصادیقی از علم حضوری را برای ما تبیین میکنند تا در ضمن بیان مصداق معنای علم حضوری برای خواننده مشخص بشه. مثل اینکه مثلا به شما میگن آقا انسان کیست یا چیست، یه کسی دست زیدو میگیری میاری جلو طرف بگی ببین این انسان، یعنی به جای اینکه بخوای تعریف ارائه بدی میای مصداق شیء را تبیین میکنی، نشان میدی و از طریق علم به مصداق تلاش میکنی که معنای مثلا فلان چیز را مشخص کنی. در علم حضوری هم علامه از همین شیء استفاده میکنن و در ضمن این بیان مصادیق استدلال میارن که چرا این مصادیقی که من دارم مثال میزنم اینها، ما به اینا نمیتونیم علم حصولی داشته باشیم. قبل از اینکه وارد این مصادیق و استدلال ها بشم یک نکته خدمتون عرض بکنم که ایرادی در واقع هست که استاد مصباح یزدی در تعلیقه عربیشون مطرح کردن و به نظر بنده این ایراد وارد است. اونم ایراد بر همین تبیین علامه طباطبایی از اقسام علمه. ایشون میفرماین به جای اینکه ما علم حصولی رو علم به ماهیات اشیا تعریف کنیم و علم حضوری را علم به وجودات اشیا، بهتر همون تعریف مصطلح معروف رو بگیریم. آقا تعریف مصطلح معروف چیست؟ علم حصولی یعنی علمی که به واسطه مفاهیم و صور حاصل می شود. علم حضوری یعنی علمی که بدون واسطه مفاهیم و صور حاصل می شود. دقت می کنید؟ گفتن تفاوت علم حصولی و علم حضوری چیست؟ با این بیان اینطوری گفته میشه. میگیم آقا در علم حصولی یه مفهومی، یک صورت ذهنی واسطه میشود که ما بعدن خواهیم گفت به این صورت ذهنی میگیم معلومه به ذات. این معلومه به ذات یا بگید صورت ذهنی یا بگید مفهوم واسطه میشه. ما به واسطه این مفهوم و صورت ذهنی اون واقعیت خارجی که معلومه بالعرض هست که میشناسیم. ولیکن در علم حضوری این صورت ذهنی و این مفهوم واسطه نمیشود، بلکه عالم این حقیقت معلوم را مییابد بدون اینکه اون معلوم را به واسطه او صورت ذهنی یا مفهوم ذهنیش بشناسد. مثل علم ما به نفس خودمان که علم حضوری است و الان تبیین خواهیم کرد. چرا این رو ایشون میگن این تبیین علامه دقیق نیست؟ علتش اینه که ما علم حصولی به یک سری مفاهیمی داریم که اون مفاهیم مفاهیم ماهوی نیستند، چون مفاهیم ماهوی عبارت دیگرش همون معقولات اولیست دیگه. بله معقولات اولا همون مفاهیم ماهوی هست که مستقیما ما به ازای خارجی دارن، مثل اسب، انسان، درخت، سنگ، چوب، اینا مفاهیم ماهوی یا بگید معقولات اولا هستن. مگر ما علم حصولیمون فقط به اینایه که بگیم علم به ماهیات علم حصولی است؟ نخیر، ما به معقولات ثانوی که از جنس مفاهیم ماهوی یا همون معقولات اولا نیستن هم علم داریم. معقولات ثانوی هم همینجوریه. معقولات ثانوی مثل چی؟ مثل اینکه ما مثلا علم به خدا داریم از راه مفهوم واجب الوجود، یعنی خدا را شناخته ایم از راه تحلیل مفهوم واجب الوجود بذات. خب علم ما به خدا به واسطه مفهوم واجب الوجود آیا علم حصولی نیست؟ چرا هست؟ یا مثلا خود وجود، ما علم به مصادیق وجود داریم به واسطه مفهوم وجود. این مفهوم وجود که یک معقول ثانوی هست، این علم حصولیه دیگه. یعنی علم حصولی ما تعلق گرفته به معقولات ثانیه. لذا اینجوری نیست که علم حصولی همیشه علم به ماهیات باشد که همون معقولات اولا هستند، بلکه علم حصولی میتواند شامل معقولات ثانی یا بگید مفاهیم غیر ماهوی هم بشود. لذا بهتر این بود که همچنان که استاد مصباح به خوبی بیان میکنن، بهتر این بود که علامه همون تعریف مشهور رو میآوردن که آقا علم حصولی یعنی علم به واسطه مفاهیم و صور، علم حضوری یعنی علم بدون واسطه مفاهیم و صور. دیگه علم به ماهیات وقتی میگن، در واقع این بیان و تبیینشون جامع افراد علم حصولی نخواهد بود، چون علم حصولی که از راه معقولات ثانوی حاصل میشه رو شامل نمیشود. این تو ذهنتون باشه. خب این پارانتز رو ببندی. حالا علامه طباطبایی میخوان علم حصولی رو که گفتیم چطور تبیین کردن، علم حصولی رو زدن به همون ماهیات و بحث وجود ذهنی که توضیح دادن، علم حضوری رو که علامه میخوان تبیین بکنن چگونه تبیین میکنن؟ از طریق مصادیق و استدلالهایی که در ضمن مصادیق و مثالها بیان میشه. اولا ایشون مثلا از ایشون میپرسیم علم حضوری یعنی چی؟ ایشون مثال میزنن به چی؟ به علم هر یک از ما به نفس خودمان. علم هر یک از ما به نفس مجرد خودمان علم حضوری است. چرا؟ چون همون نفس مجردی که با ضمیر انا و انا در عربی و من در فارسی بهش اشاره میکنیم، درسته؟ علم من به من خودم از راه مفهوم نیست. دقت میکنیم که این که به قول ابن سینا در اشارات و تنبیهاتم همین رو میاره اونجا مفصل توضیح میده، میفرماین که من علم به نفس خودم دارم حتی در اون زمانی که خواب هستم، در اون زمانی که بیهوش هستم، در اون زمانی که غفلت دارم از بدن خودم ولی علم به من خودم دارم. دقت می‌کنی؟ لذا می‌بینی مثلا میگه تو افعالی هم که انجام میدی همیشه این منه هست. من خوردم، من آشامیدم، من راه رفتم، من خواب دیدم، حتی تو خواب که اعضای بدن تعطیلن علی الظاهر، این آقا این نفس منه هنوز بیداره، میگه من خواب دیدم. اگه منه تو این بدن تو بود که خواب رو که بدن ندید آقا، خواب رو بود مجردی. لذا علم ما به نفس خودمان از راه مفاهیم ذهنی نیست. وقتی من از من خودم تعبیر میکنم و سخن میگم، میگم من رفتم، من آمدم، من خوردم، من آشامیدم، هیچ صورت ذهنی مفهومی تو ذهن من حاصل نمیشه. لذا یکی از بهترین مثال های علم حضوری، علم انسان به نفس خودشه. علم انسان به نفس خودش که با ضمیر انا در عربی و من در فارسی بهش اشاره میکنیم. دقت میکنیم که این علم من به خودم یا به من خودم هیچگاه مورد غفلت قرار نمیگیرد، اگرچه انسان در خیلی از مواقع از بدن و اعضای بدن خودش غافله به تعبیر الله، ولی از من خودش هیچگاه غافل نمیشود. حالا همینجا که این مثال رو علامه میزنن، استدلال میارند بر اینکه چرا علم من به من خودم از راه علم حصولی یا از راه علم به ماهیت من نیست. دقت میکنید؟ چرا از اصطلاحاً از نوع علم حصولی نمیتونه باشه؟ ایشون میگن علت دو تا استدلال، در واقع سه تا استدلال میارن بر این مطلب. استدلال اول، استدلال اول اینه که اگر بنا باشه علم من به نفس خودم از راه مفهوم ذهنی صورت بگیره، شما میدونید که مفاهیم ذهنی با نظر به خودشان، مفاهیم ذهنی به خودی خود ابایی از صدق بر کثیری ندارن، کلی اند. هر مفهومی به خودی خود کلیست، هر مفهومی. اگر نظر به خود مفهوم از آن جهت که مفهومه بکنید، دقت میکنید، نه اینکه نظر به مفهوم از جهت حکایت از مصداق، نه، نظر به مفهوم فی نفسه. شما مفهوم رو دو جور میتونید اعتبار کنید، یک مفهوم رو با نظر به مصداق در نظر بگیرید، مفهوم رو با قطع نظر از مصادیقش در نظر بگیرید. اگر مفهوم رو با قطع نظر از مصادیق در نظر بگیرید، تمام مفاهیم کلی اند و قابلیت صدق بر کثیرین دارند. دقت میکنید؟ ملاک جزئیت چی آقا؟ ما این ملاک جزئیت را پیش از این هم بحث کرده ایم، بعدا هم خواهد آمد در فصل سوم این مرحله. ملاک این که یک مفهومی جزئیش چیه؟ ملاک جزئی بودن مفهوم اینه که اون مفهوم اتصال با خارج داشته باشد. مثلا مثال بزن آقا، خیلی پیچیده نشه. این مفهوم زید رو در نظر بیاری. اگر شما مفهوم زید رو از آن جهت که اتصال با شخص زید در خارج داره، از آن جهت که ارتباط با شخص زید در خارج دارد در نظر بگیری، خب مشخصه این زید، این مفهوم زید جزئی خواهد بود، چون بر بیش از یک مصداق قابل انطباق نیست. ولی اگر همین زید، صورت زید رو تو ذهنتون بیارید، کار با مصداقش نداشته باشید، مصداقش رو بذارین کنار، خود صورت ذهنی زید، اون قیافه زید که تو ذهن شما میاد، اینو مفهوم زید میگیم، صورت ذهنی. این صورت علمی یا مفهوم زید به خودی خود، بدون اون که کار به مصداقش داشته باشیم، این به خودی خود یه مفهوم کلیه. یعنی عقل امتناعی نمیبینه که افراد کثیری با این قیافه موجود بشن. دقت میکنی؟ لذا هر مفهومی با نظر به خودش فی نفسه کلیست و قابلیت صدق بر افراد کثیر رو داره. خب حالا ربطش به بحث علم حضوری به نفس چیه؟ ربطش اینه، اگر بنا باشد علم من به نفس خودم از نوع علم حصولی، یا بگید از نوع علم از راه مفهوم ذهنی باشد، چون علم حصولی یعنی علمی که از راه مفهوم ذهنی هست، اگر بنا باشه علم من به من و نفس خودم از راه مفاهیم ذهنی باشه، یعنی علم حصولی باشد، خب اون وقت این مفهوم ذهنی قابلیت صدق بر افراد کثیر دارد، در حالی که من دل وجدان نفس خودم رو یک شخص واحد میابم. اون نفس خودم رو که با ضمیر انا بهش اشاره میکنم، این یک شخص واحد میابم. چه کسی است که بگه من میتواند چند تا باشد؟ زن بهش میخندن آقا من توی دیگه هم من، یعنی خودت دیگه، خودت چند نفر؟ یه نفر. لذا اگر بنا بود علم من به نفس خودم از راه مفاهیم ذهنی باشه، باید این مفهوم ذهنی که حاکی از نفس است قابل صدق بر افراد کثیر باشد، در حالی که علم من به نفس خودم علم به یک موجود شخصی است، یعنی یک شخص واحده، و این شخص واحد که با ضمیر انا من ازش تعبیر میکنم قابلیت صدق بر افراد کثیر نداره، این واحد یکی بیشتر نیست. درست کردیم؟ خب این بخش متن رو بخونم بعد استدلال دوم و سوم رو خدمتتون بگم که خیلی خسته کننده نباشه، تطبیق با متنم انجام بشه. فنقول، آقا این دو سه سطر بعد نقولو تبیین علم حصولی است. قد تقدم فی بحث الوجود الذهنی ان لنا علما بالاشیاء الخارجه عن ناف الجمله. در بحث وجود ذهنی گذشت که برای ما علم به اشیاء بیرون از ما هست فل جمله، یعنی فل جمله ما علم به اشیاء بیرون از خودمون داره، یعنی نمیتونیم این علم به اشیاء بیرون رو انکار کنیم، چون اگر انکار کنیم سر از سفسطه در میاد. به چه معنا؟ به معنا انها تحضر و اندنا به ماهیاتها به عینها لا به وجودات حل خارجیت التی تترتب علیه آثار و حل خارجیتو. به این معنا که نزد ما اون وجودهای خارجی یا بگید اون اشیاء خارجی با ماهیاتشان به عین اون ماهیاتشان حاضر میشوند، نه با اون وجودهای خارجیشون. اون وجودهای خارجیشون نزد ما حاضر نمیشه. کدام وجودهای خارجی؟ اون وجودهای خارجی که علتی صفتش اینه آثار خارجی بر اون وجودات مترتب میشه. یعنی آقا من وقتی علم به این آتش خارجی پیدا میکنم، وجود خارجی آتش که تو ذهن من نمیاد که او هم بسوزاند، مفهومی از اون آتش خارجی در ذهن من پدید میاد که تو بحث وجود ذهنی مفصل بحث کرد. فهذا قسم من العلم، یک قسم از علم است. اسمش چیست آقا؟ یسمى علما حصولیا. از همینجا معلوم میشه که علامه علم حصولی را علم به ماهیات اشیا میدونه که البته بعداً تصریح خواهم کرد. حالا قسم دوم علم که علم حضوری باشه، این رو با مثال و استدلال میان توضیح میدن. و من العلم عیزن علم الواحد مننا به ذات هلتی یشیر و الیها و یعبر و انها به انا. قسم دیگر از علم همچنین علم یکی از ماست، یا بگید علم هر یک از ما به ذاتش است. کدام ذات؟ او ذاتی که اشاره میکنه به اون ذات و تعبیر میکنه از اون ذات به واسطه ضمیر انا، با من به ذات خودمون اشاره میکنیم. فانه لا یلهو عن نفسه ولا یغفل عن مشاهده ذاته. این در واقع انسان هیچگاه از خودش، از نفس خودش در واقع غافل نمیشود، در حال بگید نفسش بر او پوشیده نمیماند و همچنین از مشاهده ذات خودش غافل نمیشود. این لا یلهو با لا یغفل تقریبا قریب المعنا هستند، یعنی نفسش بر او پوشیده نمیماند، این انسان از نفس خودش غافل نمیشود از مشاهده ذات خودش. و این فرزت غفلته عن بدنه و اجزائه و اعضائه، اگرچه غفلت انسان از بدنش، از اجزاء بدنش و از اعضاء بدنش فرض شده باشد. به بیان ساده انسان چه بسا در موارد بسیار از اعضاء بدن و خود بدن و اجزاء بدن غافل میشه. انقدر غرق در مشاهده یوسف پیامبر بودند که بریدن دست خودشون رو متوجه نشدن، از بدن خودشون غافل شدن. حالا از او بالاتر امیرالمومنین علیه السلام در محراب عبادت وقتی قرار گرفتن، اون تیر رو از پای مبارکشون که بیرون کشیدن، ایشون از بس غرق در شهود رب و عبادت رب بودن که اصلا متوجه نشدن، از بدن غافل میشه. ولی هیچگاه غفلت از من یا اون نفس من حاصل نخواهد شد. غفلت از بدن جایزه، ولی غفلت از خود من هیچگاه حاصل نمیشه، حتی در خواب. و لیس علمه، از اینجا استدلال اول شروع میشه که خدمتتون عرض کردم متنش رو تطبیق میدم. استدلال اول بر این که علم من به نفس خودم علم حضوری است نه حصولی، به صورت قیاس استثنایی است. اگر علم من به نفس خودم علم حصولی باشد و به واسطه مفاهیم صورت بگیرد، چون مفاهیم به خودی خود قابلیت صدق بر افراد کثیر دارند، باید این مفهوم نفس من هم قابلیت صدق بر افراد کثیر داشته باشد، در حالی که نفس من قابلیت صدق بر افراد کثیر را ندارد. یک شخص واحده. پس علم من به نفس خودم از راه مفاهیم یا از نوع علم اصولی نیست. این شکل قیاس استثنایی. حالا متنش ولیس علمه هازا به ذاتهی به حضور ماهیت ذاتهی اند ذاته حضورن مفهومین و علمن حصولی. یا علم انسان به ذات خودش به واسطه حضور ماهیت ذات او نزد ذاتش نیست، یعنی علم انسان از نوع علم حصولی نیست، حضورن مفهومین و علمن حصولین، که اگر ماهیت ذات نزد ذات حاضر باشه این میشه یک حضور مفهومی، یعنی مفهوم ذات که همون ماهیت است، ماهیت ذات است نزد انسان حاضره و این علم میشه علم حصولی. چرا علم حصولی نیست؟ لأن المفهوم الحاضر فی الذهن کیف ما فرض لا یعبا بالنظر الی نفسه از صدق علا کسیری، چون مفهومی که در ذهن حاضر میشود هر گونه که فرض بشه با نظر به نفس اون مفهوم عبای از صدق بر کثیری ندارد. یعنی نظر به نفس مفهوم بکنی و قطع نظر از مصداق اون مفهوم بکنی این مفهوم قابلیت صدق بر افراد کثیر دارد. و انما یتشخص بالوجود الخارجی، این که مفهوم جزئی میشه و تشخص پیدا میکنه، یعنی بر یک مصداق فقط صدق میکند، این به واسطه اینه که این مفهوم یا این ماهیت که همون مفهومه وجود خارجی پیدا کرده باشه. اگر مفهوم وجود خارجی پیدا کنه تشخص در خارج مییابد و به تبع جزئیت در ذهن پیدا میکند. جزئیت وصف مفهومه، تشخص وصف وجود خارجی، که اینا رو قبلا مفصل توضیح دادیم در مراحل پیش. و هذا الذي يشاهده من نفسه و يعبر عنه بانه امر شخصي بذاته غير قابل للشركه بين كثير. ولكن این چیزی که ما از انسان از خودش مشاهده میکنه آن را و به واسطه ضمیر انا از او تعبیر میکنه، از اون شی تعبیر میکنه، یک امر شخصیه به ذاته، یک امر شخصی است، یک شخص واحده، این قابلیت اشتراک میان کثیری نداره. من مگه دو تا سه تا یا بیشتره؟ من یکی است. فقط تحقق ان التشخص بالوجود، و قبلا محقق شد که آقا ملاک تشخص و جزئیت چیه؟ وجوده. یعنی وقتی یک چیزی وجود پیدا می کند بر بیش از یک مصداق قابل انطباق نیست، لذا میگن متشخص است، ملاک تشخص وجوده، که قبلا مفصل بحث کردیم. فعلمنا به ذاتنا انما هو به حضور حالنا به وجود حال خارجی. پس نتیجه این که علم ما به ذات ما به واسطه حضور ذات ما برای ما هست به واسطه وجود خارجی ذات ما. یعنی ایشون میخواد بگه علم ما به ذات یا به نفس ما علم حضوری است. حالا به جای اینکه بگه علم ما به نفس ما علم حضوری است، تعریف علم حضوری رو میارن. تبیین علم حضوری چی بود؟ ایشون فرمودن که علم حضوری علم انسان هست به وجود اشیاء، علم حصولی علم انسان هست به ماهیات اشیاء. یعنی ایشون که میگن نفس ما وجود خارجی نفس ما برای ما حاضر میشه، یعنی ما به نفس خودمون علم حضوری داریم. الذي هو عين وجودنا الشخصي المترتب عليه الآثار، این وجود خارجی که صفتش اینه، این وجود خارجی نفس عین وجود شخصی ماست که آثار بر او مترتب می‌شود. درست می‌کنید؟ یعنی وجود خارجی نفس همون وجودی است که ما شخص در واقع با ضمیر انا بهش اشاره می‌کنیم و یک شخص واحد است. ما اینجا دوتا وجود که نداریم، همونه دیگه. وجود خارجی نفس همانی است که با ضمیر انا بهش اشاره میشه و یک شخص واحده و آثار خارجی هم بر اون نفس مترتب میشود، چون نفس یک وجود خارجی است و هر وجود خارجی آثار خارجی براش مترتب میشه، لذا نفس هم آثار خارجی براش مترتب میشود. درک میکنیم؟ خب این استدلال اول. تا این استدلال دومی که در واقع علامه میارن، حالا اگر ما او عبارت اول رو که مثالیشون آورده بودن این فرزت قفلت رو اون استدلال اول حساب کنیم، اینی که الان خدمتون گفتیم میشه استدلال دوم. و از عبارت و ایزن لبکان الحاضر و لزواتنا انا اند علمنا به ها میشه استدلال سوم. دقت میکنید؟ این میشه استدلال سوم. خب یه استدلال سوم هم بگیم. ایشون در استدلال سوم میفرماین که اگر اون چه که برای نفس ما حاصل میشه هنگامی که ما علم به نفس خودمون پیدا میکنیم. هنگامی که من علم به من خودم یا بگید علم به نفس خودم دارم پیدا میکنم، اگر ما علم من به نفس خودم به واسطه ماهیت نفس من باشد، چه محضوری پیش میاد؟ ایشون میفرماید اجتماع مثلین در وجود واحد لازم میاد. چطور؟ میفرماین که نفس من خودش یک وجودیست، وجود محدوده، خودش یک ماهیتی دارد. هر موجود محدود یا بگید هر ممکن الوجودی یک ماهیتی دارد. پس خود نفس من از آن جهت که یک وجود ممکن هست ماهیتی دارد. اینو بذارین کنار. حالا اگر علم من به نفس من هم به واسطه ماهیت نفس من باشد، اون وقت یک ماهیت هم نفس من اینجا پیدا میکنه. پس یه ماهیتی وجود نفس من دارد. چرا؟ چون نفس من ممکن الوجوده، هر ممکن الوجودی ماهیتی دارد، چون ماهیت مفهومی است که از وجود محدود انتزاع میشه. نفس هم این ویژگی رو داره. حالا اگر در کنار این ماهیتی که برای وجود نفس است، من هم یک بیام بگم علم من به نفسم از طریق علم به ماهیت نفسه، اینجا یه ماهیت دومی برای نفس تراشیده ام. خب این در حالی که نفس من یه وجوده، نفس من یه وجود دارد، ولیکن دوتا ماهیت برای یک وجود حاصل شد. خب آیا می شود یک وجود واحد دو ماهیت داشته باشه؟ نه دیگه، چون میشه اجتماع مثلین. نمیشه وجود واحد دو ماهیت در واقع دو ماهیت داشته باشد. یک وجود یک ماهیت، دو وجود دو ماهیت، یک وجود دو ماهیت نمیتون داشته باشه، چون این دو ماهیت مثل همند. مثلان در کجا گفته میشه؟ در جایی که یک چیز در واقع مثلا حسن و حسین، مثال بزنم براتون، حسن و حسین مثلانن. چرا؟ چون حسن و حسین ماهیتشون واحد، یک ماهیت بیشتر ندارن. دقت میکنیم. حالا اگر اینجا که یه وجود نفس داریم، یه ماهیت خود وجود نفس داره، یه ماهیتی هم هست که طبق مبنا که علم حصولی باشد، یه ماهیت هم هست که من به واسطه اون ماهیت علم به نفس پیدا میکنم، یعنی لازم میاد که وجود واحد دو تا ماهیت داشته باشه و این امر محالی است و این میشه اجتماع مثلین در وجود واحد. دو مثل، دو تا ماهیت نمیتونن در یک وجود با هم جمع بشن. خب این استدلال سوم اللهم است. ولیکن از بیرون نکته‌ای بگم این بحث رو جمعش کنم، ولیکن این اشکال رو همچنان که استاد مصباح ابتداءً در تعلیقشون بر نهایه ذکر کردند، اشکال دارد، ایراد داره این استدلال علامه. و استاد فیاضی هم به تبع استاد خودشون که استاد مصباح یزدی باشن، در تعلیقشون همین اشکال رو دوباره تکرار کردن. این حرف ایشون اشکال داره. چرا؟ این بیان که علامه میفرماین آقا لازم میاد اگر علم به نفس علم حصولی باشه، لازم میاد که نفس که وجود واحده دوتا ماهیت داشته باشه، نه خیر، این چیزی لازم نمیاد. چرا؟ چون این دو ماهیتی که شما فرض کردید، این دو ماهیت به یک وجود بر نمیگرده. وقتی من میگم نفس، خب این ماهیتی داره، وجود نفس در واقع میشه معروض وجود علم، که همون علم حصولی که صورتون حاصلتون منشه اندل عقل، او صورت ذهنیه، او هم علم دیگه، اونم یه وجودی برای خودش داره. یک وجود برای معروضه که همون نفسه، یک وجود برای عارضه که همون علمه، همون صورت علمی است. دقت میکنی؟ خب معروض و عارض چند تا وجود دارن؟ دو تا وجود دارن. معروض و عارض دو وجود دارن. معروض میشه نفس من، عارض میشه وجود علم. معروض میشه وجود نفس، عارض میشه وجود علم. خب وجود نفس با وجود علم دو تا وجودن یا یک وجود؟ دو وجودن، چون یکی عارضه، یکی محل عارضه، یکی عارض یکی معروضه تو علم اصولی. دقت میکنی؟ خب اگر اینا دوتا وجود داشته باشن، خب هر کدوم هم ماهیت خاص خودش رو خواهند داشت. برادر من، نفس یک وجود است، ماهیت خاص خودش رو دارد. علم هم، اون صورت علمی هم یک وجوده، وجود علم که وجود عرضه، اون هم یک وجود است، ماهیت خاص خودش رو دارد. پس دوتا وجود داریم، دوتا ماهیت، اجتماع مثل، یا لازم نمیاد برای وجود واحد دو ماهیت باشه، یا بگید اجتماع مثل اینم لازم نمیاد در شیء واحد. پس این اشکال جدی است. خب حالا این متن رو میخونم. و ایزن لبکان الحاضر لزواتنا اند علمنا بها هو ماهیت زواتنا دون وجودها، و بل حالو ان لوجودنا ماهیتا قائمتا به کان لوجود واحد ماهیتان موجودتان به و هو اجتماع المثلین و هو محال. می فرماین اگر اون چیزی که برای ذوات ما حاضر میشه هنگامی که ما علم به ذواتمون پیدا میکنیم همان ماهیت ذوات ما باشد، این ذوات یعنی نفوس دیگه، همان ماهیت نفس ما باشد نه وجود ذوات ما، این مشکل پیش میاد. ولحالو در واقع محضوره، در حالی که برای وجود ما که همون نفس باشد، نفس ما باشد، یک ماهیتی است که قائم به وجود ماست، بهی میخوره به وجودنا، وجود ما که همون وجود نفس باشد یک ماهیتی دارد که قائم به وجوده، چون نفس ممکن الوجوده یا ماهیتی برای خودش داره. از اون ور هم یک علم ما داریم که از طریق علم به ماهیت نفس حاصل شده، یعنی علم حصولی. خب یه ماهیت هم اینجا پدید میاد، یک ماهیتی همان علم حصولی است که در واقع علم به یک شیء است از راه ماهیتش، یک ماهیت هم که مال نفسه. اگه اینجوری باشه کانل وجود واحد ماهیتان موجودتان به، لازم میاد یک وجود دوتا ماهیت داشته باشد که اون دو ماهیت به واسطه اون وجود واحد موجود شدن و این همان اجتماع مثلین در شیء واحده که امر محال است. نتیجه این که این سه استدلال رو گفتیم، نتیجه بگیریم، یا حالا اون اولی رو یه جوری استدلالی نگیم، دوتا استدلال، ولی خب بهتر سه استدلال حساب کنیم. نتیجه میشه فاذن علمنا بذواتنا به حضور حالنا و عدم غیبتها عنا به وجود حال خارجیه لا به ماهیتها فقط. نتیجه این که علم ما به ذوات خودمون یا علم ما به نفوس ما به واسطه حضور ذوات ما برای ما هست و به واسطه عدم غیبت ذوات ما از ما هست، اونم به واسطه وجود خارجی، یعنی وجود خارجی ذوات ما برای ما حاضر است، وجود خارجی ذوات ما از ما غایب نیست. نه اینکه بگیم علم ما به ذوات ما به ماهیتها فقط باشد، علم ما به نفوس خودمون به واسطه ماهیت ذواتمون باشه، نه، چون اگر علم ما به نفوس به واسطه ماهیت باشه یعنی علم الوصولی است، گفتیم این اشکالات رو دارد. و هذا قسم آخر من العلم و یسمى العلم الحضوری، دقت کردیم این قسم دیگری از علم است که علم حضوری نامیده میشه، چون ابتدای بحث است انقسام العلم الى القسم، یعنی قسمت حاصره، ابتدای بحث برای اینکه خسته کننده نباشد بقیه بحث بماند برای جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.